بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم يأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كهر يكي در پناه قرآن و اهل بیت سالم و تندرست باشین کسانی که در بستر بیماری ان شاء الله شفای عاجل پیدا بکنن کسانی که خلاشون تنگه نمیدونم روحیاشون خرابه احساس خوبی ندارن نسبت به زندگی ان شاء الله به برکت سوره غافر و ملائکه این سوره اشکالاتشون برطرف بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد تا کنیم که خداوند خیر دنیا و آخرت رو در این مجلس به ما بده و ما رو به حقیقت قرآن که لیلة القدر و حضرت حجت انشالله برسونه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد دعا کنیم هر کسی از این جمع انشالله حاجتی داره حالا چه خودش بدونه چه ندونه چون بعضی حاجت رو آدم خودش هم نمیدونه انشالله برآورده بشه هر بلایی که انشالله بلایی که هست که بنا هست انشالله ازش دفع بشه به برکت صلوات بر محمد آل محمد عرضم به حضورتون ما سوره مومنه که غافر رو رسیدیم به مومنه آل فرعون همون کسی که ایمانش رو کتمانی کرد و یه سری مطالبی رو گفتیم حالا نمیدونم مباحثی که گفته شد رو دوستان بگیری کردن یا نه ولی جلسه اولمون راجبه کلیات سوره صحبت کردیم جلسه دوم گفتیم این سوره رو سعی کنیم در سه بود یه بوده زندگی یه بوده یه جامعه یه دوره زندگی بشر ببینیم جلسه سوم اومدیم در واقع راجبه این موضوع صحبت کردیم که اساساً انسان در تجربه های زندگی حقایق برش نازل میشه و چقدر که ما تجربه هامون بیشتر بشه حقایق هم بر ما بیشتر نازل میشه، که گفتیم خیلی خوبه ما بریم زندگی های مجاهدانه را مطالعه کنیم و از تجربه اونا استفاده بکنیم. جلسه بعدیش هم اختصاص دادیم به در واقع بحث ایمان و آموزش ایمان در سختی ها و بحث عوامل تقویت ایمان رو گفتیم و تو جلسه بعدش هم اومدیم بحث نیاز و دعا و بحث دعوت و سیر ارتقای ایمان دیگران، بحث صلوات، نمیدونم بحث اینطوری رو مطرح کرد. حالا امروز در ابتدای امر خواهیم این بحث مطالعه زندگی مجاهدانه رو برای شکوفایی گوهر عشق و ارادت به مؤمنین سخت گوش مجاهد و اتصال معنوی با اونها راجبه اینا صحبت کنیم. به نظرم این خیلی موضوع مهمیه که تو این سوره یه بخش عمده ای از این سوره به این موضوع اختصاص داده شده، مطالعه زندگی مجاهدانه. اصلا ما وقتی میخوایم یه زندگی مجاهدانه رو مطالعه کنیم چه ابعادیشو میتونیم مطالعه کنیم و باید مطالعه کنیم و حالا این بحث اوله و بعدش هم در واقع ابعاد این مطالعه رو باز کنیم و نکته دومی که میخواییم انشالله ببینیم، میخواییم ببینیم که به طور واضح مطالبی که در به واسطه مؤمن آل فرعون بنا هست به ما آموزش داده بشه یا چیه، چه چیزایی رو بایستی مورد توجه قرار بدیم برای از مطالعه این زندگی مجاهدانه. ابعاد مطالعش یه بخشش در واقع برمیگرده به شرایط اجتماعی، بررسی شرایط اجتماعی. میدونید که هر دوره‌ای انسان‌های مؤمن بسته به شرایطش یه جوری عمل میکنن. خب تو اینجا خیلی واضحه که این آقای مومن قبل در واقع این موقعیتی که الان داره صحبت میکنه، خب کسی او رو به ایمان نمیشناخته، بعدش شناخته. خب لابد شرایط اجتماعی جوری نبوده که اثر بخش باشه. تو بررسی شرایط اجتماعی ظهور به واسطه اذن امام و در واقع با حد اکثر ظرفیت و بهره‌مندیه. خیلی به نظرم مهمه، چون ما بعد که میخوایم خودمون رو جای این مومن بگذاریم وابسته به شرایط اجتماعی ظهورمون رو به اذن ما باشه و با حد اکثر ظرفیت باشه. حد اکثر ظرفیت میشه عزل جان و مال و همه هستی. وقتی وارد میشیم دیگه کامل دیگه بایستی در واقع خودمون رو در اختیار قرار بدیم. پس یکی از ابعاد مطالعه این داستان، ابعاد بررسی شرایط اجتماعی و ظهوره، و یکی هم بحث بررسی ابعاد شخصیتی فرد. این هم خودش مهمه که اون شخصیتی که ما داریم صحبت میکنیم، توانمندی ها، شناخته توانمندی ها و عکس العمل ها، عمل ها و عکس العمل هاش، ما بر اساس اون بایستی الگوگیری کنیم دیگه و آموزش بدیم. خب این دو تا ابعاد از ابعاد مطالعاتیه که ما تو این داستان ملاحظه میکنیم و به نظر میرسه که بایستی روش یه دقت نظر ویژه‌ای داشته باشه. حالا بحث دومش که میاد بحث آموزش ایمانه. خب درس‌های مختلفی داره که ما میخوام ببینیم این درس‌هاش به چه صورت. یکی این که دو بخش داره، یکی خود باورها، مرور باورهای فرد، یکی هم گفتارها و رفتارهاست. البته ما میتونیم اینطوری قرار بدیم، این ابعاد رو بیاریم اینجا، ابعاد رو میاریم تو این بحث آموزش ایمان، چون میخوایم از این الگو بگیریم میاد ذیل این قرار میگیره. ببینید توی این بحث یکی از نکاتی که خیلی مهمه اینه که نشون میده جوامع به تدریج بعد از یه سری انبیایی دوچار غفلت میشن. یعنی طبق داستانه ذکر شده معلوم میشه که اینا هم حضرت نوح رو میشناختن، هم حضرت صالح رو میشناختن و هم در واقع انبیای پیشین خودشون رو میشناختن و دیگه کمش حضرت یوسف رو میشناختن، خیلی نزدیک بودن و دچار غفلت میشن. پس یکی از نکته هایی که هست اینه که انسان روزمره میشه، افلت های روزمره سراغش میاد. و سببه چی میشه؟ این سببه انحرافات اون میشه. اغلب انحرافات به خاطر چی به وجود میاد؟ به خاطر همین بحث روزمرگی. طرف پیامبر دیده، میدونه پیامبر هست، ولی کم کم از حقایق دور میشه، میل پیدا میکنه به فرعون یا هامان یا قارون، طبیعی ایمیل پیدا میکنه به این. این گفلت ها چجوری زدوده میشه؟ اینطوری که یاداوری اقوام پیشین. الان ما خودمون هم تو همین وضع هستیم، یعنی به خاطر این که دوچار روزمره میشه آدم، نوسانات پول، دلار، خونه، حواس انسان رو از معنویات به سمت مادیات میکشونه ناخواسته ها، نه که آدم بخواد. و فکرم نکنیم که این جریان فقط جریان اقتصادی فقط مربوط به امروز ماست یا فقط مخصوص کشور ماست، مخصوص جایی هم هست. اگر مسائل اقتصادی هم نباشه، خود این روزمره، گرفتار روزمره شدن خودش یه داستانیه. بعضی ها به واسطه شدت های روزمرگی درشون به گردشون هم میشه، بعضی هم به خاطر رفاه زیاد. فرق نمی کنه، جفتش غفلته و جفتش روزمره است. میل پیدا میکنه انسان به زورگویی یا به تزویر یا به پول و پول خواهی. یعنی تمایل پیدا میکنه به در واقع آمر و ناهی شدن یا زیرابی رفتن، تزویر یا پول خواهی، مال خواهی، مال و ملک خواهی. این سمت بود، این یاداوری اقوام پیشین و بحث مرگ و قیامت. در واقع اینا میشن چیزایی که چاره کاره و انسان باید حتما باورهایی که باید داشته باشه و تا بتونه از این غفلت ها خارج باشه. اگه کسی اقوام پیشین رو و همچنین مرگ و قیامت رو فراموش بکنه، یادش نباشه، به هر حال این غفلت ها دوچاره او میاد. اینجا بحث خود تاریخ خیلی مهم میشه. ما نوعا تاریخ برامون خیلی ارزشمند نیست. یکی از علتهای ارزشمند نبودن تاریخ برای ما به خاطر این بوده که همیشه جزء کتابایی بوده که زورکی میخوندیم. خب هر چیزی که آدم زورکی بخوان تو دهنش بذارن برای چیه؟ ترخ میشه. در صورتی یکی از مهمترین مطالعات ما مطالعات تاریخیه، چون خیلی وقتا تاریخ تکرار میشه. الان همین وضعیتی که ما داریم در کشور تکرار تاریخ گذشته است و در واقع استقرار افکار خاص و قبلا هم تجربه شده و شکست سختی هم خورده. خب چون اغلب تاریخ نمیدونن، تاریخ نخوندن، با تاریخ خیلی بیگانه هم نمیدونن. از طرفی خودمون بحث مرگ، این تاریخ نگاهش به گذشته است، منطقه نگاه به گذشته به صورت سودمند. به صورت با عبرت. این خیلی مهم میشه و ما جزء رزق قانونه که بایستی حتما اون رزق رو داشته باشی. از طرفی مرگ و معاد به معنی لقاء الله، نگاه به، نمیگم آینده، بس باید بگم باطن عالم. ممکنه برای ما آینده تلقی بشه ولی واقعا آینده نیست، بلکه چیزی که انسان باش مرتب هست و باطن عالم، باطن زندگی. این شدت اینا غفلت ها رو از بین میبره و اتفاقا دشمنان دین همینطور حواس مردم رو پرت میکنند از این دوتا مقوله و به سمت موارد دیگه. خب این تو گفتارها و رفتارها چه جوری انعکاس پیدا میکنه؟ خیلی مهمه که کونو دو آتن ناس به غیر السنت کن. خود این که این ما تاریخ را چگونه بیان میکنیم برای دیگران یا در واقع شاهد مثال آوردن خیلی مهمه. ما نوعا کمتر شاهد مثال میاری از گذشته، از زندگی گذشتگان، از عبرت هاشون و تو گفتار آمون باید یه انعکاس پیدا کنه. خیلی خوبه که ما که قرآن میگیم و ما این طرف اون طرف حرف میزنیم از خدا پیغمبر میگیم، خیلی وقت داخل چیزایی که در سابقه تاریخی ما هست رو بیان کنیم، بگیم اتفاقات رو بگیم، مستند بگیم، شاهد مثال بیاریم. حالا من پیشتر آدم اینه که کسان که رشتشون خواد به صورت خاص تاریخه یک کاری کنند که مجموعه افرادی که دارند کارهای قرآنی میکنن سابقه تاریخشون غنی بشه، مطابق به صورت خاص و با استناد، به صورتی که طرف قدرت داشته باشه که بتونه شاید مثالای خوب بیاره. یکی هم بحث تو رفت داره، پس از شاهد مثال آوردن از گذشته برای درس گرفتن و شفت مقاومت، بالا رفتن مقاومت فرد. خیلی وقتا سابقه خیلی از کارا رو نمیدونیم چیه و در بس پذیرفتیم. سابقه دور افتادن از طب اصیل خودمون رو نمیدونیم چه جوری بوده، در بس پذیرفتیم. نمیدونیم طرح سبک زندگی که ما داریم از لباس و بعضن قضا و تمام اون چیزایی که به عنوان عناصر سبک زندگی میشه توسط چه کسانی طراحی شده، پشتش کیا بودن، پذیرفتیم اینا رو. و خب همین که آدم بفهمه که پشت خیلی از این داستان ها چه انسان های خبیثی بودن و برای چی این کار انجام دادن، خب آدم یه مقداری مراعات میکنه و دقتش رو تو زندگی بالا میبره، مواظب میشه در سبک زندگی های غربی کم تر فرو بره یا فرو نره. تو رفتار با یه نکاس پیدا بکنه و انسان رفتارهاش. پس اتخاذ الگوهای درست و فطری، این چیزیه که بایستی در گفتارها و رفتارها که ببیجه این تو رفتارها انعکاس پیدا بکنه، منطبقه بر دین و شریعت. جالبیه این داستان اینه که اگر شما یه برایندی بگیرید از همه شرایع در طول تاریخ، الگوهای واحدی هستن، کما اینکه ضد اون فرعون‌ها و هامان‌ها و قارون‌ها یه سبک زندگی اختصاصی معلوم الحالی در واقع تحلیل میدن که حالا تو عبارتش اینه که تو آیت قرآن داریم مصرف کذابن، یا تو عبارتش داریم که اینا مصرف مرتابن، یعنی الگوهای قفلت زا یا مصرف مرتابن یا کذابن، دیگه بستگی داره به مرحله و مرتبه و برنامه هاشون، یعنی فرقی نمی کنه. پس یکی از نکته های خیلی مهمی که تو این بخش هست اینه که انسان های الهی یا زندگی الهی و توحیدی اگه بخوایم دور انداخته میشه، و انتخاب سبک زندگی غیر الهی به طور طبیعی انتخاب میشه و در آینده این دو زندگی در طول در واقع تاریخ بشر چی بوده؟ مشابه بودن. یعنی شما مطمئن باشین اگه یه نفری الان سبک زندگی غیر الهی رو انتخاب میکنه، در زمان رسول الله هم همین سبک زندگی انتخاب میکرده با مؤلفه های اختصاصی در زمان خودش، چون ذات و گوهره اون زندگی یکیه، مشابه. این خیلی مهمه، یعنی گذر تاریخ، تحولات، تکنولوژی نمیتونه ذات دنیاگرایی رو عوض کنه. دنیاگراییه، چرا؟ مستاقش ممکنه عوض بشه، خیلی مهمه. به از اون طرف هم زندگی الهی همینطوره، یعنی اگر کسی مجاهد باشه فرقی نمیکنه اینجا چه زمانی زندگی بکنه. خب اینجا کاری که باید کرد معرفی زندگی مجاهدانه که این بر اساس چیه؟ بر اساس مقاصد، احیای مقاصد و نیازهای فطریست. اگر کسی نتونه مقاصد و نیازهای فطری رو تعیین کنه، نمیتونه در واقع زندگی الهی رو قبول بپذیره، و این هم حتما در حالتی از مجاهدت هست. یعنی ما همیشه تاریخ هر حالتی باشیم یه جایی گیر میافتیم که مثل رجل یس آیا مومنان فرعون از جانمون بزنیم و این قدرت رو داشته باشیم، فرقی هم نمی کنه. ممکنه فرعون باشه، ممکنه یه زمانی فرعون ها شکل دیگری پیدا بکنه، دنیا حالتش متفاوت میشه ولی در ذاتش تفاوتی نمی کنه. خب یه نکته ای که اینجا خیلی مهمه و بایستی مورد توجه قرار بدیم این تیک است که، یا این نکته است که نیازهای فطری و مقاصد الهی که در واقع در همه زمانها یکسانه و فرقی هم نمی کنه و ما بایستی اون نیازها رو فعال کنیم، یه جورایی با دنیا طلبی نمی سازه. یعنی سازگار نبودن این مقاصد با دنیا طلبی. خب البته این خیلی سخته، چون من یه مثال خیلی جزئی بزنم تا بتونم مقصودم بگم خدمت شما. فکر کنین این مؤمنه آل فرعون یه جوانی باشه 18 ساله، ما که نمیدونیم سنش چقدر بوده، ولی فکر کنین مثلا 18 ساله بوده یا نهایت تا 25 ساله. این بنده خدا میدونه که اگر الان لب تر کنه که من مؤمنم جانش از دست میده. خب جانش از دست بده یعنی چی؟ یعنی که تو همین 25 سالگی یا 18 سالگی کشته بشه و دیگه زندگی نکنه. خب این باید یه مقصد الهی خاصی در نظرش باشه که اگر 18 سالگی از دنیا رفت احساس غبن و پشیمانی بهش دست نده، میگه ای کاش مثلا من تا 70 سال زندگی میکردم علم به دست میآوردم، ای کاش عمرم طولانی می بود میتونستم معرفت کسب کنم. نه اصلا بسم دنیا نیست، این مقاصد و نیازهای فطری خودش یه ساز و کاری داره، این با ظرف دنیا متفاوته. یعنی الزاماً نیاز فطری با طول عمر نسبت نداره. اگه نسبت می داشت کسی حاضر نبود خودشو چیکار کنه؟ زودتر از موعد کاری بکنه که از دنیا بره. اصلا خودش یه ساز و کار خاص خودشو داره. این با دنیا طلبی یعنی با حتی مظاهر دنیا هم متفاوته. البته اخیراً خیلی از صاحب نظران سعی کردن که به خاطر اینکه توجیه کنن که چرا نظام اسلامی باید بره دنبال ثروت و نمیدونم فلان و اینا، بگن که آقا ما دنیا رو باید داشته باشیم، که منشأ خیلی از انحرافات همین بود. این منجر شد که اونا رو به سازش در مقابل دشمن بکشونه، همین منجر شد که پای میز مذاکره ها حاضر بشه، چون میگه که ما مأمور به تأمین دنیایی. خب اگه شما مأمور به نیاز دنیایی، آقای رجل مؤمن چرا باز یه کاری کرد که بگیرندش و از بکشندش؟ خب اونم حفظ جان برش واجب بود دیگه، اون جا 25 سال 70 سال عمر میکرد. اینا چه جوابی میدین؟ مهمتر از همون همه خدا با عبدالله رو چه جواب میدین؟ و خیلی نمیشه اینا رو، یا خب نمیتونیم اینا رو به مردم و عوام نمیتونیم بگیم، این یعنی اینکه جامعه میره به سمت جاهلیتی که دیگه نمیپذیره، دین را دیگه نمیپذیره. خب شما مسئول فرهنگی کارین، شما با یک شما اینم با دست خودتون حکومتتون و جامعتون رو دنیا طلب بکنید که بگین چون مردم به طور طبیعی دنیا طلب میشن پس ما باید اونا رو دنیا طلب کنیم، ما باید اونا رو دنیا طلب کنیم. مثل این یه فرق میکنه مثلا پیامبران مردم رو دنیا طلب کنند یا فرعون مردم رو دنیا طلب کنند. اینا گزاره های غلطیه که تو ذهن ماست. با فرق نمیکنه دنیا طلب کردن چه توسط پیامبر اتفاق بیفته چه توسط غیر پیامبر اتفاق بیفته، نفسش ایراد داره. انسان مال دنیا نیست، دنیا محل استقرار نیست. این باید بدونه. تو اگه فضای جامعه رو از فضای عبرت گرفتی و به جای اینکه اون رو مقاومش کنی اهل سازگار و سازشکارش کردی، ببخشید سازشکارش کردی، تو داری چیکار میکنی؟ تو داری اون رو دست دستی به جهالت دعوت میکنی. تو حق نداری این کارو بکنی. خب اینا مواردی بوده که اتفاق افتاده و همین الان هم اتفاق داره میفته. یعنی از آرمانهای الهی بزنین. چرا؟ چون مردم ظرفیتش ندارن. شما حق نداری از آرمانهای الهی بزنین. ممکنه همه مردم قبول کنن نخوان دین مستقر بشه، اون دیگه خودشون جواب میدن. ولی شما نباید این کار بکنی، شما نباید جهنم رو بخری زودتر از بقیه. به هر حال این آیات در قرآن ثبت شده و یکی باید جواب بده که چرا یه همچین زندگی این رو خدا پسندیده که یه کسی خودش رو و جان خودش رو باید به خطر بندازه. و اولین کسی که جان خودش رو به خطر انداخته خود حضرت موسی است. قال فرعون ذرونی اقتل موسی ولیت اورب. یعنی حضرت موسی وقتی با اهلش به سمت مصر حرکت کرد بی تردید داره در یه معرکه خطری قرار میگیره و در این شکی نداره که حالا ما داریم آیاتو اینطوری میخونیم مطالعه میکنیم. حالا فکر کنین حضرت موسی تعقیب میشد و رود نیل باز نمیشد، خب همین اتفاقه چی میفتاد؟ کربلا میفتاد. حضرت موسی وظیفش این بود که بره فرعون ساقط بکنه که با جانش داره میره، اون به شهادت میرسه. خب زندگیه با شهادت رو ما چه جوری میتونیم با این افکارمون توجیه کنیم؟ چه جوری میتونیم با دنیا توجیهش کنیم؟ یه نفر 18 سال 19 سال 20 سال زندگی خودش رو بده و شهید بشه. خب حتما بایستیم بیاد زندگی الهی و توحیدی رو انتخاب بکنه. خب این بحث ما ببخشید خیلی هم طول کشید ولی به ذهنم رسید اول اینا رو یه خورده با هم حلاجی کنیم بعد مقاصد و نیازهای فطری از معبر دنیا طلبی نمی گذرد، بلکه مظاهر دنیا با اون مقاصد و نیازهای فطری خیلی وقتا درگیرند. کسی نمیتونه بگه من به خاطر اینکه دور دور امام حسن مجتبی هست بهترین زندگی و لوکس‌ترین زندگی رو الان تشکیل میدم در حالی که میلیون ها انسان فقیر دارن درست نمیخوابن، کسی حق نداره این حرف رو بزنه. این حرف تو جامعه دینی نشون میده که افراد دارن سبک زندگی غیر الهی را قبول میکنن. الان خیلی رسم شده، خیلی آدم های مذهبی میگن ما خونه های لوکس میگیریم، زندگی لوکس میگیریم، ماشین لوکس میگیریم، چون زمان اختزاشینه. چی زمان اختزاشینه؟ کی گفته زمان اختزاشینه؟ اختزاشینه که شما داشته باشی و بقیه نداشته باشن. و خب شما میگی من داشت دارم میرم کارآفرینی میکنم، دست شما درد نکنه، اختزاشینه، اشکال ندارین دیگه، میشه جزء مقاصد و نیازهای فطری، ایجاد کار، ایجاد تولید، فطرت‌های خداگاه. فطری فقط با خدا ارتباط داره، فطری به معنی همگانی نیست. خداوند از کار خوشش میاد، خداوند از تولید خوشش میاد وقتی که در راه خودش باشه، از بیکاری خوشش نمیاد، از میسر خوشش نمیاد، از اینکه آدم ها پولشون یه مرتبه چند برابر بشه بدون اینکه تولید کنن خوشش نمیاد، از خیلی زندگی ما خوشش نمیاد خدا. حالا بعضی از ما صاف میافتیم تو همین وسط این زندگی و توجیه پشت توجیه. خیلی خوب، اشکال نداره، شما میخواین توجیه کنی، آیا تو چیکار کنی؟ برای خودتون حلاجی کنی، کاری نداره که بعدا بگیم خدا این آیات به ما رسید، بعد یه جور دیگه فهمیدیم. بعضی چیزا را آدم میشنوه از جامعه مذهبی و میشنوه خیلی خطرناکه. در حالا انسان شهوت داره، شهوتشو باید کنترل بکنه، نمیشه که شهوت رها باشه. که این که به هر، بعضی ها میگن که ما بایستی به هر تقدیری این شهوت رو بریم به سمت اطفای شهوت به هر صورتی که شده. خب اینا چیزای دنیاست، از راه دنیا زندگی مجاهدانه در نمیاد. یه خیلی ها به تعدد زوجات، به نمیدونم صیغه، به نمیدونم غیر صیغه، به بی‌حجابی، به بی‌بندوباری، به دیدن عکس و فیلم، یعنی اینا دنیا. یعنی اگر کسی تو این مسیر بره، صیغه منظورم مجوز داشتن اینا در اندل لزوم نیست، در شرایط فعلی میگم، این انتخاب سبک زندگی غیر الهی کرده براینده، این همونیه که تو طول تاریخ بوده، این یه امتدادی داره تو طول تاریخ. همه این کسانی که اینجوری زندگی میکردن شبیه هم رفتارهایی میکردن و شبیه هم رفتارهایی میکنن و روز قیامت هم شبیه هم در یه جا ساکنن و با هم محشور میشه. خب یعنی سراغ خود این آیات، من اگه اجازه بدین این آیات آخره این بخش رو، ببخشید خیلی هم زیاد صحبت کردم، ولی به نظرم میرسه که این آیات آخری که اینجا مربوطه به این داستان مؤمن آل فرعون خیلی جالبه. ببینید
وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد.
يا آقای مؤمن میگه ای قوم بیاین تبعیت کنید از من، شما رو هدایت میکنم سبیل رشاد. کافیه فقط یه عده‌ای همونجا بگن که آقای مؤمن ما شما رو قبول داریم. خب چه اتفاقی میفته؟ خب همه رو سر میبرن دیگه. ولی میگه عهدکم سبیل الرشاد، حالا ما بایستی ایمان بیاریم به این آقای مومن آل فرعون یا نه بیاریم یا بترسیم از جونمون؟ اگه بترسیم که ما رو جزای 39 قرار میدن،
يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع.
یعنی میریم سراغ اون کسایی که حیات دنیای متاع را پذیرفتن و آخرت که داره قراره رو نپذیرفتن. و ما بپذیریم که ایمان، وقتی میگی ایمان یعنی همه جانت، همه مالت، یعنی بایستی 6 دنگ مال خدا، نه که 5 دنگ، نه 3 دنگ، نه 2 دنگ. اینا باید یه موقعی ما با خودمون کنار بیاییم.
و این الاخرت هی دار القرار.
یعنی چی 6 دنگ؟ یعنی که اگه یه موقعی وقت نماز شد گفتی که حالا من حالش ندارم نماز بخونم یا تنبلی بکنی، یعنی مثلا خدا رو قبول دارم، حالا میشه مثلا 5 دنگ، 6 دنگ یعنی باشو نماز بخون دیگه، خونس بده دیگه، سر گناه شد حالا اشکال نداره، این گناه یعنی 5 دنگ شد میاد جزء این. وقتی همین مقدار که تو شدی 5 دنگی، 6 دنگی نشدی، وقتی میگه یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد، بعد اونجا که دوتا فرعون سیبیل در رفته با شمشیر دست گرفته اونجا واشتن جلوت، میگه ببخشید من فعلا کار دارم، برم یه خورده اونور کارو انجام بدم بعد میام خدمت. نمیتونی، اون یه دنگه اجازه نمیده که تو گردنتو بذاری لبه اون تیغه، نداده، تو تاریخ نبوده کسی اینطوری که 5 دنگ باشه، مگر اینکه این 5 دنگش مثلا سر بزنگایی مثل هور اونم یه نسبتایی با خدا داشته باشه، یه توبه، یه بارقی از در حال نجات پیدا بکن، در حال اونم نجات پیدا کرد، جونشو داد برای این داستان. یعنی توبهش این بود که ببخشین من تا الان اینطوری زندگی میکردم، دیگه نمیکنم اینطوری، این که باز در بره فرار کنه، اگه فرار میکرد دیگه هور نمیشد.
من عمل سیئة فلا یجزا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئک
یدخلون الجنة یرزقون فیها بغیر حساب. این بند خدا حالا یا این حرف از مؤمن آل فرعون یا مال اون نیست، به هر حال نشون میده که این بند خدا هر کی مؤمن می شده صاف می رفته تو بهشت، چون همونجا خلاص ترتیبش رو می دادن قط به قط می رسوندن فلا که ید خلولن جنه. خب
و یا قوم مالی ادعوكم الى النجات و تدعوكم.
اینجا روی خطاب مؤمن آل فرعون به قومه، ای قوم چیه که چرا من شما رو به سوی نجات دعوت میکنم؟ نمیگه فرعون من رو به نار دعوت میکنه، میگه شما من رو، میگه ولش کن بابا جان، بعدن میریم یه کاری میکنیم، حالا فعلا ایمانتو که مخفی، تو که میتونستی یه همه زمان ایمانتو مخفی کنی، از این به بعدن مخفی کن، بعدن میریم یه کاری میکنیم. خیلی وقتا اینطوریه و تدعوننی الان نار، میگه نه الان وقتشه، اونا میگن نه آقا الان وقتش نیم، ما هم فرعونو تو دلمون قبول نداریم، ما هم بدمون میاد ازش، اصلا ما در از چیز خوبی نیست اصلا فرعون، قارون که بدتر از اون، ولی وقتی تو عمل و رفتار زندگی میکنن حاضر نیستن چی؟ جانشونو برای خدا بدن. خب اسم اینو میگه نجات، اسم اونو میگه نار.
دعوننی الی
النار. کافیه یه نفر حرفای انقلابی بزنه بعضی ها بهشون میگن شما انقلاب انقلابیه پنجه هفتین دار، یعنی چی انقلابی پنجه؟ مگه تو الان انقلابیه پنجه هفتین نیستی؟ مگه میتونی نباشی؟ نه اصلا من میگم انقلابیه معامله فرعونی پنجه هفتی چیه؟ مؤمن موسایی، مؤمن موسوی، مگه میتونی تو نباشی؟ تو مجوزی داری که نیستی؟ اگه نیستی یعنی تو هم میری سمت آتیش، هم ما رو دعوت میکنی به آتیش، هم دیگران رو دعوت میکنی به آتیش. نمیتونه اگر کسی اصلا انسان وضعیتش اینطوریه، وقتی خودش میره به سمت آتیش نمیتونه دیگران رو دعوت به غیر آتش بکنه.
تدعوننی لأکفر بالله و اشرک به ما لیس لی به علم و انا ادعوكم الى العزیز الغفار.
این حرفا رو کسی میزنه که انا ادعوكم الى العزیز الغفار، یعنی من میدونم این حرفا میزنم ممکنه سرم هم بره بالای دار، ولی خدا بال این که من از دنیا برم مغلوب نمیشه، دین خدا مغلوب نمیشه، خدا اصلا این صحنه ها رو برای من طوری آفریده که من به من پاداش بده و پاداش های دائمی بده، من رو بندازه توی رزق دائمی. ولی فکر نکنه اگه من آسیب دیدم یعنی دین آسیب دیده. بعضیا خودشونو معادل چی میگیرن؟ دین میگیرن.
تدعوننی لأکفر بالله و اشرک به ما لیس لی به علم.
تمام اینا محورش چیه؟ محور تشخیصش رو امامه. اگه کسی امام نداشته باشه نمیتونه تشخیص بده. یعنی اینی که یه نفر ایمانش کتمان در کتمان باشه یا آشکار کنه، این حتما احتیاج به حجت داره، این حتما باید این حجت رو ببینه. و تا اون حجت براش آشکار نشده نمیتونه، یعنی در واقع اینا محوریت ولایت رو تو زندگی ثابت میکنه. یعنی اگر شما ولایت نداشته باشی، یه کسی رو به عنوان امام ولی خودتون نداشته باشی، ایمان اصلا استقرار پیدا نمیکنه. چون کی گفت که شما الان لو بدی خودتو؟ این باید بگه من بر اساس این که میخواستم جان حضرت موسی رو نجات بدم، بر اساس این که موسایی بود، بر اساس این یه همچین کاری کردم، والا قبل اون نمیتونست این حرفا رو بزنه. حالا ممکنه شما این تو ذهنتون بیاد که خب ما در زمان غیبت میشه ولی یه فقیه، معلومه دیگه.
و انا ادعوكم الى العزيز الغفار.
بعضیا میترسن بگن ولی فقیه، میترسن. شما محور ایمانتون ولی فقیهه، اونو برداری که نمیتونی بگی الان کتمان کنم یا آشکار کنم، الان بجنگم یا صلح کنم، الان برم یا بمونم، الان ایمانم رو در واقع اظهار کنم یا نکنم. چون اونطوری وقتی اظهار کردنی میشه که نباید بکنی، یا الان اصلا چه وظیفه‌ای دارم که باید اون رو آشکار کنم. بعضیا خوف میگن مگه میشه؟ خب بردیه در حال ولیه بیرونی، شما غیر ولیه فقیه کسی رو داری؟ چون الان امام زمان رو میشناسیم، میدونیم کجای حکمش رو داریم؟ میگن نه نداریم. خب میخوام به کی از کی تبعیت کنیم؟ میگیم هیچ کس. خب هیچ کس یعنی کی؟ یعنی شیطان؟ یعنی خودت، نفس خودت؟ یعنی خودت تشخیص میدی؟ گیار خودم تشخیص میدم، عقلم تشخیص میده. تو این میتونی مصداق ها رو تطبیق بدی با مسائل بیرونی؟ میگه خب پس بله میتونم تشخیص بدم. خب تو که بگی این حرفا، اونم که این حرف رو بزنه، اونم که این حرف رو بزنه، هیچ وقت به سمت جامعه مدنی سوق پیدا نمی کنی. مثلا برای چی این بنده خدا باید شهید بشه وقتی که برنامه نیست جامعه مدنی تشکیل بشه؟ جامعه مدنی باید تشکیل بشه، باید در رأسش یه امامی بیاد حاکم بشه. ولی اونو برش داریم برای چی بایستی ایمانش رو کتمان نکنه و بیاد آشکار کنه؟
لا جرم انما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا
خیلی طرف عجیبیه لاجرم انما تدوننی الی ليس له دعوة في الدنيا یعنی نه عاقبت به خیر بدونین هر کسی دنیا رو قبول کنه و بره به سمت دنیا پولدارترین فردن باشه متمکنترین فردن باشه عاقبت به خیری براش نداره چون به هر حال از مرکه نمیتونه فرار کنه به هر حال تو دام مرکه میفته آره هر کاری میخوای بکنی بکن لیس له دعوت یعنی اصلا چیزی نیست که بشه شما دعوت بکنی شما نباید مردم را به سمت رفاه و دنیا طلبی سوق بدید چون تهی نداره که خب اینا به دلیل این اتفاق میفته که افراد از فرهنگ دینی خیلی دورن از فرهنگ قرآن خیلی دورن
و انما ردنا الى الله و ان المسرفين هم اصحاب النار
جامعه همیشه همینطور بودن پیامبری می اومده یه مدت زندگی میکردن افراد دو مرتبه در گرد و غبارهای دنیا غوطه میخوردن و گم میشدن راه خودشونو گم میکردن و چیز عجیب غریبی نیست و خاصیت دنیا اینطوریه همینطوری غفلت میاره همیشه یه تعدادی بودن که پایدار بودن مقاوم بودن اهل هوشیاری بودن شما الان نمیخواد رو فلسفه این داستان انگولت بیاریم ما باید ببینیم ما جزء کدوم یکی از این دو دستا اهل توجیهیم که هواها و نفس پرستی خودمون رو در ابعاد مختلف توجیه میکنیم یا اینه که نه از خیلی از اینا میزنیم و مجاهدانه وای میسیم سر یه زندگی که توش پیامبر هست رسول هست با اذن اون هر کاری انجام میشه و با اذن او یه زندگی صورت میگیره وقتی میگن زندگی خانوادگی مطلوب زندگی خانوادگی مطلوب به اذن پیامبر به اذن رسول وقتی میگن جهاد به اذن خدا به اذن رسول و به میگه آقا اینا رو ما نمیتونیم پیدا کنیم خب نگاه کنیم به حکم ولی ببینیم ولی چی بهتون میگه همون طبقه همون عمل کنیم
فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ
این خیلی بحث تفویضش خیلی مهمه
فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ
زندگی مجاهدانه به غضب و خشم و جدیت و شدت و اینها نیست به اظهار یا کتمان ایمان تحت ولایت ولی الهی است این خیلی مهمه بنویسم اینجا زندگی مجاهدانه و خیلی وقتا اون کتمان سخت تره زندگی مجاهدانه در اظهار یا کتمان ایمان. یعنی اظهار وقتی میگیم یعنی بره پای جوخه اعدام. کتمان وقتی میگیم یعنی اینکه هیچ بروزی از خودش نداشته باشه. خیلی سخته، هر جفتش خیلی سخته تحت لوای ولی الهی. خود فرد که نمیتونه موضوع تو در سوره یاسین هم هست، رجل یسعا تا رسول نیمدن رجل یسعا بوده، ولی اظهار ایمانش موقعی که میاد در دفاع رسول قرار میگیره، حتما باید یه وجهی داشته باشه. و خب این دوتا چی ایجاد میکنه؟ یه سبک زندگی ایجاد میکنه، یه سبک زندگی عارفانه و عاشقانه، عاقلانه، که پیچ تنظیم فرد پیچ اخلاقش، پیچ رفتارش، پیچ گفتارش دست کیه؟ دست ولی الهی. تنظیم فرد که اسم اینو میگن وقایش، بقایش، تحت الهیت الهیست. یعنی این اگه انسان ها میپذیرفتند یه همچین سبک زندگی را، چه اتفاقی میافتاد؟ درشون مجمع چی میشدن؟ ازاد ها میشدن مثل امیرالمومنین. یعنی در این حال که در جبهه جنگ در واقع در اوج اقتداره، در خانه در اوج مهربانی و در اوج حرف شنوی و در اوج مجمع تضاد هاست، یادمه صفاتش چی میشه؟ صفاتش میره تو صفات تضاد، همون چیزی که همه انسان های مشتاق این عالم دنبال این جمع کردن این تضاد، چون از خودش اراده ای نداره، اراده خداست. به موقع بگن شمشیر از غلاف خارج شده است، وقتی هم بگن این شمشیر در غلاف رفته است، بگن حسنیست، بگن حسینیست، ولی این به معنی این که همیشه حسنی همیشه حسین نیست. اون دیگه بستگی داره به اذنی که بهش میده. خب خدا همون رو از سیئات حفظش میکنه، یعنی نمیذاره آسیب های مختلف رو در بر بگیره. حالا از اون طرف، حالا بیایم پشت پرده زندگی هایی که به دنیا به نحوی، به هر نحوی دعوت میکنه. ببینید چقدر جالبه، چقدر این آیات اصلا لازم نیادم توضیح بدم، فقط دادم بخونه و بره جلو.
و اذ یتحاجون فی النار،
به این آیه اجازه داده میشه که در آتش با هم چیکار کنن؟ احتجاج بکنند. و خداوند احتجاج اینا رو چی کار میکنه؟ انعکاس میده. بسم الله چی میشه؟
یقول الضعفاء للذین استکبروا،
یه دهی استکبار دارن، باید و نباید میکنن، حاکمیت دستشونه، یه دهی هم پیروان ضعیفن، پول دستشون نیست، مدیریت دستشون نیست، چیزایی دیگه دارن. اینا اونا این که ضعیفن به اونا میگن للذین استکبروا
اننا کنا لکم تبعا
شما بر ما حکم کردین، شما بر ما زندگی می ساختین، شما می گفتین باید چیکار چه جوری زندگی کرد، ما تبع شما بودیم.
فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار؟
خب بی انصاف الان هم بیاین یه بهره ای از این آتیش رو شما بردارین دیگه. فلان تو مغنونه انا نصیبن، بی انصافا بیاین انتم مغنونه انا نصیبن من النار، یه بخشی از این آتیش رو شما به عهده بگیرین دیگه. همشه که ما نباید به گردمون بکشیم. شما اصل بودین، شما فکر، شما نظریه میدادین، شما اجرا میکردین، شما حکم میکردین.
قال الذين استكبروا إنا كل فيها.
میگن که قال الذين استكبروا إنا كل فيها، اما همون با همین در کنار همین كل فيها.
إن الله قد حكم بين العباد.
دست مانی، خدا داره حکم میده، چیکارش کنی؟ من که نمیتونم بیام از تو چیزی رو بردارم که.
وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.
حالا معلوم نیست از اون ضعفا بودن یا از الذین استکبر بودن، یکیشون میگه الذین فی النار، یکیش حالا ممکنه جفت گروه باشه. لخزنت جهنم، وقتی میبینن اون بالا دستی ها تو آتش کاری از دستشون بر نمیاد، از اونا نامید میشن، رو میکنن به خزنه جهنم دیگه. یعنی میفهمند واقعا اینا هم یه بدبختی مثل خودشون هم. البته تو دنیا هم همینطور بوده، خب اینا دیر متوجه شدن، اونجا متوجه شدن. فکر میکردم فرعون یه کسی هست، ولی تو جهنم وقتی که میرن تو جهنم میرن فرعون کسی نیست واقعا. شما فکر کنین چقدر این ضعیفه که تو جهنم تازه میفهمه این کسی نیست. ضعیفه کسی میگن که، ضعیفه کسی میگن که برای مستکبر برتری قائله، هر کی میخواد باشه. حالا برای کسی که آمر و ناهی غیر خداست آقایی و سروری قائله، ضعیف به میگن. معلومه کلش کار نمی کنه، ضعیفه. خیلی حرف سنگینی ها، نمیدونم آدم و بعض وقت رو بهشون بر بخوره. خدا اسم اینا رو میگه ضعیف. برای کسی که مستکبر شما آقایی در نظر بگیری اسم اینا رو میذاره ضعیف. خب قال الذين في النار لخزنة جهنم چی میگه؟ ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. یه روزی ما نمیگیم عذاب کلا، قرار یه روزی یوما من العذاب. وای چقدر این عجیبه. یعنی اینا میدونن که عذاب به طور کلی از اونا منصرف نمیشه، برداشته میشه، یه روزی یه تخفیفی بده، یه خورده اقلا.
قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات.
خیلی حرف عجیبیه. یعنی منظور اینه که عذاب اینه. ببینید جواب چی؟ چه جوابیه؟ اولم تک و تحتی کن رسول کن بل بیانات. آیا پیامبران شما با دلائل روشن براتون، دلائل روشن براتون نیوردن؟ لم تحتی کن رسول کن بل بیانات؟ میگن بله.
قالو بله، قالو فدعو و ما دعاء الكافرین الا فی ضلال. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا و یوم یقوم الاشهاد.
خب این آیه 50 نشون میده که این بندگان خدا اگر مشکلشون از عذاب به خاطر اینه که محور دعا و نیازشون به سمت زلال رفته، این گیر سخت افزاری پیدا کرده، نرم افزاری نیست که بشه وساطت کرد. قالو فد او، یعنی اینا وقتی گفته میشه بلا قالو بهش میگن پس بخونید، بلا فاصله اینا حتی همون موقع هم که خدا را میخوانن غیر عذاب نمیتونن بخواند. و ما دعا کافرین لافی زلال، دعاهاشون به هدف نمیرسه، دعاهاشون بر میگرده عذاب خودشون رو تشدید میکنه یا به سمت عذاب خودشون میره. پس معلوم شه انحراف در دعا منجر به عذاب میشه، هرچه هست در دعاست. حالا اینا داشته باشیم تا بعدا انشاءالله راجبش صحبت کنیم. این خیلی آیه 50 خیلی کلیدیه، خیلی کلیدیه، یعنی توی کل این سوره این 50 رو بایستی خیلی بهش اعتنا کنیم. حالا اونایی که روی این سوره کار میکنن حواسشون به آیه 50 باشه.
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
این خداوند در قرآن یکی از محوری ترین مطالبی که بیان میکنه و بعداً استشهاد میکنه که در حال تو قرآن مطالب حقایق مطرح شده، همینی که میگه لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنه و لهم سوء الدار، یعنی قیامت را طوری معرفی میکنه که امکان بازگشت در هیچ وضعی نداره. این خیلی بحث از نظر انذار و بار انذاری خیلی انذارش قوی و شدیده که خداوند جایی برای معذرت خواهی و عذرخواهی در روز قیامت نگذاشته است. خب این من اینو اینجا اگه بنویسم، در ضمن بحثایی که در لابلای این موضوعات خیلی مهمه، در یکی از بحثا سر اینه که افراد مهربانی خدا صفات کریمانه او در واقع اون جربه چی بشه؟ منجر به باورهای کاذب بشود. خدا مهربونه؟ بله. خدا کریمه؟ بله. خدا میگذره؟ بله. کسی شک داره؟ نه. همه پیامبران هم اومدن اینو گفتن. کسی پیامبران با اینکه کسی خوب بخوره خوب زندگی کنه مخالفه؟ نه. خدا مخالفه؟ نه. اصلا شما همه صفات و اسماء خدا رو فهرستش رو بیارید اینجا بعد بگین مگه خدا اینطوری نیست؟ چرا؟ خب ولی خدا، همین خدایی که مهربونه، طبق آیات قرآن معذرت را روز قیامت نمیپذیرد. چه مهربانیه که معذرت را نمیپذیرد؟ خب دیگه باید تو اینطوری فکر کنی، خدا خودش اینطوری داره معرفی میکنه. تو اگه فکر کردی این مهربانیش در هر حالته، خب داری اشتباه میکنی. و این میدونی من شاید خیلی از اشتباهات انسان هاست، حالا ما که آدم خوباییم، انشالله که خوبم هست، یعنی این منجر میشه که ما وجه پیدا کنه و قفلت های ما، قفلت ها و دنیا طلبی ما، شهوات ما چی پیدا کنه؟ وجه موجه جلوه کنه. چون خدا مهربونه پس میگذره دیگه، از یه تارمون میگذره. وقتی گفتن وجه و کفین دیگه، وجه و کفینه دیگه. نه خدا که اینقدر سخت گیری، شما اینقدر سخت گیری، ما کجا سخت گیریم؟ خدا گفته وجه و کفین. نه بابا به این چیزا نیست، این قفلت ها، دنیا طلبی ها. خدا دلش میخواد هم خوب بخوریم هم خوب بنوشیم به هر طریقی که شده. نخه ضابطه داره، حلال حرام داره، شما باید حق معلوم داشته باشیم. شهوات ما باید در هر صورتی ارضا بشه. نخه اینطوری نیست. بعد وجهش میشه صفات خدا. حالا جالبیش بینه که مهربانی خدا صفات کریمانه در خجل خداوند، صفات کریمانه اومون گربه این نمیشه که عذاب نکند. این درستش اینه. صفات کریمانه او مانع از عذاب و پذیرش عذر در روز قیامت نمی باشد. حالا روز غیر قیامتش میگیم روز قیامت، یعنی روزی که حالا تو خود این سوره مطرح میکنه، لا ینفع ایمانه، حالا ممکنه دم مرگ باشه روز قیامت، یا هنگام مرگ، یا این مرگ، ممکنه یکی بگه 10 دقیقه قبلش نمی باشه. طرف فرعونه افتاده تو دریا داره از بین میره، یا خدا ببین تا قبلش چی؟ صفات کریمانه اون مانه. ببین این خیلی مهمه، مهربان است، صفات کریمانه دارد، ولی حواسمون باشه. و این اگر دقت به این قسمت نکنیم گرفتار میشیم. ما گرفتار چی میشیم؟ گرفتار این میشیم که بعضی از ماها یه اشتباه رو 10 بار تکرار کرد و بازم میکنه. خب به خاطر این گذار است دیگه. اما اگه بدونیم که خدا وقتی این اشتباه رو کردیم ممکنه مرگ فرا برسه و بعد دیگه چاره ای نداریم، خب نمی کنیم این کارا. یه بار آدم اشتباه میکنه دیگه اشتباه نمیکنه. برای چه اینقدر اشتباه میکنه؟ این خیلی مهمه، این دو تا رو با هم دیدن. چه کریمانه ایست که عذر ما رو نمیپذیره؟ دلیلش به خاطر اینه که در دنیا آنچه که انسان باید بشود میشود و راه بازگشت نداره. یعنی ماهیت دنیا اینطوره، چون دنیا دنیاست، آخرت آخرته، آنچه انسان در دنیا میشود میشود. این به دلیل محدودیت دنیاست، نه به خاطر مهربانی خدا. همیشه مهربانی خدا، یعنی اگه خدا هیچ وقت از مهربانی نمیفته، ولی این ظرف دنیا و آخرت محدودیت داره. ظرف دنیا به پذیرشه، ظرف آخرت به عدم پذیرشه. خب پس یه چیز دیگه هم بنویسیم، عدم توجه به اینو جدا براتون می‌نویسم، اینم خیلی مهمه. که تو آیات مؤمن آل فرعون هم خیلی این موضوع هست، عدم توجه به بستر زندگی دنیا و آخرت، تمایز این دو از نظر ظهور شکل‌گیری، ظهور صفات منجر می شود. تو آخرت که میره، در آخرت ویژگی های دنیا را طلب میکنه، میگه یو خفف، و در دنیا چی میکنه؟ به خواص دنیا آگاهی نداره. نمیدونه الان گذشته شد از او گذشتن، به این دلیله که دارن تو این دنیا داره متاع بناست به اون داره قرار برسه، تو این جوه استی خودشو بسازه، اشتباه کرد بلا فاصله جبران بکنه، از مغفرت خدا استفاده بکنه. خب راهش چیه؟ راهش اینه که آدم بایستی دنیا شناس و آخرت شناس باشه. یعنی ماهیت دنیا و آخرت آدم باید بتونه بشناسه، ماهیت این دو رو بشناسه. اگه خب بشناسه چه اتفاقی میفته؟ یه خدا مهربانه در هر حالتی، این ظرف دنیا و آخرت محدودیت داره، ظهور صفات الهی را در واقع چکار میکنه؟ با توجه به ظرف دنیا و آخرت شاهده میکنه. چقدر این اهمیت داره، چقدر این موضوع بایستی برای ما جز موضوعات اصلی زندگی بشه و باید بتونیم ماهیت دنیا رو بدونیم. ماهیت دنیا اینطوریه که عزیز دلم با سختی ها عجینه، چجور میخوای از سختی ها خارج شی وقتی دنیا باهاش عجینه؟ اصلا سختی اومده تو رو بزرگ کنه. با سختی ها نه اینکه بساز، سختی ها تو رو باید بسازه، شکوفا کنه. به صرف مواجهه با سختی ها طرف کم نمیاره، مقاومه، شجاعه. اینا به خاطر دنیا، دنیا دیگه، حتی در مقابل حد جانش کف دستشه، نمیترسه. خب نه، ظرف آخرت محدودیتش به فعلیت تام میرسه. این ظرف دنیا داره انسان رو، استعدادهاش رو شکوفا میکنه، اون دیگه شکوفا شده است. مثل اینه که شما رو در یه جایی میبرند که دیگه امکانه قوه و فعل دیگه نداره، یه چیزی، هر چیزی هست همون خودش. خب میگن که میشه ساعت کلاس زودتر باشه انشالله. بعد در واقع هفته بعد انشالله میفته اصلا بعد نماز شما. خب این چند تا آیه هم بخونیم.
یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنة و لهم سوء الدار.
لعنت یعنی اینکه هیچ جای نفوذ رحمتی نداره، جای ورود رحمتی در اون نیست. رحمت یعنی همه تاریک تاریک.
ولقد آتینا موسی الهدى وأورثنا بنی اسرائیل الكتاب.
پایین فضای سوره عوض میشه، اجازه بدیم برای جلسه بعد این قسمت رو بخونیم. فقط چند تا نکته من از بحثای این بحثایی که کردیم یه مرور بکنیم که ببینیم چی شد. چقدر این جالب شد تو شرایط اجتماعی مختلف چی میشه؟ شیوه این طوریه. مثلا وقتی میگیم شرایط مختلف، وضعیت این طوریه. رسولی میآید، بعد حاکمیتی شکل میگیرد، بعد انسانهایی متحول میشوند، بعد و انسانهایی متحول نمیشوند. خیلی خوب، این که معلومه. رفته رفته به دلایلی، حالا دلایلش میتونه خیلی متعدد باشه، رفته رفته چی میشه؟ انسان هایی که متحول نمیشن، جمعیتشون زیاد میشه. چرا؟ تلاشو راجبش بعدن صحبت کن. اینا کم میشه. چه جاله. خب بعد چی میشه؟ دو مرتبه حجت رسولی میآید. بایستی اون یعنی همینطوری این انسان ها که متحولن باید بیان و انسان هایی که متحول نمیشوند رو پس بزنن، عکس بشه این داستان. این شرایط اجتماعی چه فرقی میکنه آقا؟ شما اجازه این بالا یه باشیم دیگه، در هر حالتی. ولی خب ظاهر زندگی این آدمایی که اینجا هستن و اینجا هستن متفاوت میشه. حالا تفاوتاش چیه؟ تفاوتاش اینه که اینایی که میان این سمت تو این نقطه رسیدن به این تحوله موضوع مرگ و شهادت خیلی رنگ میشه. مثالش اینه که اینا باید زندان برن، نمیدونم. خب اون یکی آیه دیگه چیه؟ اون یکی آیه دیگه اینطوریه که یکی آیه دیگه هم همینطوره دیگه، چه فرقی میکنه؟ اینا هم همینطور. این میخوام بگم حرفم اینه، شما تو این هر حالتی که نگاه کنی مرگ و شهادتش چیه؟ متناسبه با خودشه. خیالمون باید راحت باشه که انشالله خداوند ما رو چه اینجا مرگ و شهادت رو شما درک کنین، برید تو زندان بر علیه فرعون باشین، چه وقتی که اینا غفلت میکنن و میخوان جامعه را تبدیل کنن به جامعه غیر دینی، بایستی مرگ و شهادت باشه. در هیچ در این در هر دو حالتشی فرقی نمیکنه. انشالله که خداوند ما رو جز مجاهدان قرار بده، روحیه شهادت رو گذشت و میل به لاغال الله رو در ما روز به روز زیادتر بکنه. فکر نکنیم اگه به سمت لقاء الله میریم از مواهب دنیا چیزی کم میشه. کسانی که به این سمت حرکت میکنن سلام قدرت خیلی زیادی پیدا میکنن. در واقع اینا چه قدرتی پیدا میکنن؟ این در رب بهم یرزقون میشن. انشالله خدا و انمار جزه کسانی قرار بده که این در رب بهم یرزقونن. التماس دعا داریم. خدا نگه داری شما انشالله وقت نماز و اذانه همه رو دعا کنیم.